بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 250، سطر 12. و اما خلو الخلق منه فیهدم اصولا حجتا للعادلین بالله و به اسمائه سبحانه. بس در تفسیر روایت پنجم داشتیم، از روایاتی که اجازه می دادن اطلاق شیء رو بر خداوند. در این روایت دو جمله داشتیم که می خواستیم اون دو جمله رو معنا کنیم. یکی این که ان الله تبارک و تعالی خلقون من خلقه، دوم این که و خلقه خلقون من. اون جمله اول رو معنا کردیم و گفتیم که چه اقوالی رو رد میکنه. الان به جمله دوم میپردازیم و بیان میکنیم که سه تا قول هم به توسط این جمله رد میشه. قول اول، قول کسانی است که قائل به حلول یا اتحادند. در علم کلام این بحث مطرح شده که آیا ممکن است خداوند در چیزی حلول کند یا ممکن است خداوند با چیزی متحد شود، که هر دوشو نفی می کنند، نه حلول اجازه می دن نه اتحاد رو. ولی کسانی هستند که قائل به حلول می شن یا قائل به اتحاد می شن. مسیحیون که تصریح دارن به حلول، معتقدن که خداوند در عیسی حلول کرده. بعضی از طوایف یهود هم این چنینند. که خداوند رو حال در انسانی قرار میدن. شاید از ظواهر بعضی کلمات صوفیه هم بشه این مطلب رو استفاده کرد. اتحاد هم همینطور، حلول و اتحاد گاهی با هم مطرح میشند. خب وقتی که امام میفرماید خلق خالی از خدا هستند، حلول و اتحاد هر دو رد میشه. چون حلول به معنای عدم خالی بودن است، وقتی چیزی در چیزی حلول میکنه اون محل خالی از حال نیست، این روشنه. اما متحد چی؟ دو چیز با هم متحد می شوند بدون این که در هم حلول کنند. آیا اینجا صدق می کند عدم خلا تا خلون من تعالی ردش کنه؟ اتحاد یعنی چی؟ اتحاد رو باید معنا کنیم. اتحاد غیر از وحدته. اتحاد اینه که دو شی با هم به یک وجود موجود شوند. و وقتی میتونیم بگیم دو شی با هم به یک وجود موجودند، که به نحوی با هم یکی باشند، مثلا ماده و صورت. البته ماده و صورت حال و محل دارند. هر موجودی که یکیش بخواد بالقوه باشه دیگری بالفعل باشه، یکی متحصل باشه دیگری متحصل باشه دیگری لا متحصل باشه، هر دو موجود این چنینی با هم متحد میشند، با هم ترکیب اتحادی پیدا میکنند. ترکیب اتحادی سلام علیکم از ترکیب انضمامی قوی تره، یعنی به حلول خیلی نزدیکه. خب در صورتی که دو شی به یک وجود موجود باشند متحدند و عرض کردیم ترکیبشون از ترکیب انضمامی قوی تره و به حال و محل خیلی نزدیکند، بنابراین میتونیم بگیم اگر خدا با خلق متحده، خلق از خدا خالی نیست. بعد اون وقت کلام امام که میفرماید خلق و هو خلق و من، این مدعا رو رد میکنه. اما در یه تفسیر دیگری اتحاد یه جور دیگه معنا میشه. در این تفسیر اتحاد به معنای وجود واحد داشتن بود که توضیح دادیم، اما در یه معنا اتحاد اینه که این دوتا یکی بشن. این از حلول قوی تره، دوتا یکی بشن دیگه از حلول بالاتره. در حال و محل دو شی موجودن، یکی در دیگری حلول کرده، دو شی جدای از همن، یکی حال یکی محله، اگرچه به یک وجود موجودند، اما به نحویست که بالاخره میتونیم بگیم این و اون. اما در اتحاد اینه که دو شی یک شی بشن، این بنابرای تفسیر دیگریست که برای اتحاد داریم. در این صورت که اتحاد از حلول قوی تر میشه و اگر در فرض حلول خلق خالی از خدا نباشند، در فرض اتحاد به طریق اولا خالی نخواهند بود. وقت کلام امام که خلقه و خلون من هست این رو رد میکنه. بنابراین اتحاد توجه کردید بعضیاشون تقریبا نزدیک به حلول میشن، بعضی از حلول شدیدتر میشن. اگر حلول رو این کلام امام رد میکنه، اتحاد رو هم رد میکنه. بله،
حال
و محل یکی نمیشند. درسته به یک وجود موجود میشن ولی یکی نمیشن، یعنی اینجور نیست که ماده و صورت یک چیز بشن. ماده جدا، صورت جداست، ولی اینها با هم به یک وجود موجودن که وجود جسم بشه. لذا میگیم جسم مرکب است از ماده و صورت، نمیگی جسم ماده است یا صورته. اگر ماده و صورت یکی میشدن دیگه لازم نبود بگید که جسم هم مرکب است، بلکه جسم یا ماده بود اگر صورت تبدیل به ماده می شد، یا صورت بود اگر ماده تبدیل به صورت می شد. در حالی که شما میگی جسم مرکب است، معلوم میشه هم ماده رو تحفظ کردید هم صورت رو تحفظ کردید، منتها با هم ارتباطشون به این نحوه که یکی در دیگری حلول کرده. صفحه 250 این سطر 12. و اما خلبون خلب الخلق من که در کلام امام مفادش آمده، خالی بودن خلق از خدا، یهدم اصولا قواعدی رو هدم میکنه و ویران میکنه، قواعدی رو که بعضی ها بهش معتقدند. حجتن للعادلین بالله، حجتن رو میتونید صفت بگیرید برای اصولن، اصولی که این صفت دارند حجتند برای کسانی که در مورد خدا از حق عدول کردند. عادل نبالله یعنی کسانی که در مورد خدا و اسماء خداوند از حق عدول کردند. میتونید حجتون بخونید که خبر باشد برای مبتدای محذوف، فیهدم اصولن که هیه حجتون للعادلین بالله و به اسمائی سبحانه. هر دو جور معنی میشه. شاید بتونید حالم بگیرید، حجتن رو حال از اصولن بگیرید، مهم نیست. در همه ترکیب ها معنی یکیست. احدها، یکی از اون اصولی که به توسط این کلام امام حد میشود، این است که خداوند حلول کند یا متحد باشد. چون فسر احدها ابطال رو ذکر کرده نه حلول و ابتهاد رو، شاید بتونیم احدها رو اینطور معنا کنیم. یکی از اون ابطال اصول ها ابطال طریقه کسانی است که گمان میکنن که خداوند حلول میکند در هیاکل اولیاش. حالا چه مسیحی ها باشند که گمان میکنن خدا در عیسی حلول کرده، چه یهودی هایی باشند که عزیر رو پسر خدا میدونن، و چه عرفایی باشند که ظاهر کلام بعضیاشون به حلول نزدیکه. او یتحدو به هم، بعضی ها معتقدن به حلول، بعضی معتقدن به اتحاد، میگن خدا با هیاکل اولیا متحد میشه. و کذا قول نصارا و یهود، با کذا مطلب رو بیان میکنه، نشون میده که منظورش از زائمین ان الله یهولو یا یتحدو یهود و نصارا نیست، و الا دیگه احتیاج نبود بگه و کذا قول نصارا و یهود. پیداست که منظورش همون بعض صوفی است. اون وقت کذا قول نصارا و یهود ملحق میشه به همین قول صوفی، یعنی یهود و نصارا این چنین گفتن، همونطور که بعضی از صوفی این چنین گفتن. تعبیر به هیاکل اولیا هم میرسونه که ایشون ناظر به بعضی صوفی است، چون تعبیر به اولیا تعبیر اون هاست. و ثانی، دومین ابطالی که از این کلام امام استفاده می شود، ابطال مذهب کسانی است که این چنین معتقدند که وجود حقیقی، که همون وجود اله است و همون وجودی است که ما متصفش میکنیم به وجود، اون وجود بر تمام ممکنات پخش شده و در هر ممکنی قیدی پذیرفته، در حالی که در اصل مطلق بوده. بنابراین خداوند وجود مطلق است، خلائق همون وجودند ولی مقید شده، که فرقی بین وجود خدا و وجود خلائق نگذاشتن جز به اطلاق و تقیید. گفتن خلق همون خداوند است که مقید شده به قید ماهیت و به قید عوارض. این ماهیت رو گرفته شده انسان، این عارض رو گرفته شده این شخص انسان، اون ماهیت دیگر رو گرفته شده شجر، اون خصوصیاتی گرفته شده این شخص شجر، که بالاخره با گرفتن قیود، چه قیود ماهوی چه قیود عرضی، نوع مخصوص و شخص مخصوص شده. پس در جهان ما مقیدهایی داریم که اگر قیدشون رو برداریم میشه اون مطلق. که توجه میکنید چیزی جز مقید ما در جهان نداریم، مطلقم مقید شده به نحوه اطلاق در جهان نیست. این یک قوله. این کسانی که معتقدن به این که خلائق همون خدای مقید شدند، اینا دو جور حرف میزنن. یکی همینیست که الان عرض کردم، که میگن همه موجوداتی که در جهانند اینا حق مقیدند، اگر قیدشونو بگیری حق مطلق پیدا میشه و الا حق مطلقی در خارج نیست. همینند، همین حقهای مقیدند. گروهی معتقدند که نه، حق مطلق هم داریم این حق ها های مقید هر کدوم از همون حق مطلقند، یعنی همون حق مطلقند منتقید بهشون خورده. البته تعبیری که اونها دارند شاید این نباشه که من گفتم، اونها یکی از دو تعبیر رو دارند، میگن که همه عالم خداست، به طوری که هر فردی از افراد عالم جزی از این خداست. گروهشون اونجوری میگن، گروهی میگن همه عالم خداست به طوری که هر فردی به تنهایی خداست نه جزی از خدا. این قول دوم با این کلامی که مرحوم آقای سید نقل میکنه جور در میاد، که میگن همه موجودات خدا هستن منتها خدای مقید نه خدای مطلق. وقت باید بحث کرد که خدای مطلقی هم داریم علاوه بر خدای مقید یا نداریم، اون یه بحث دیگه میشه. پس ابتدا اینطور وارد بحث میشیم که خلائق جزء خدان یا هر کدامشون خدان. اگه بگیم هر کدامشون خداست، خدا هستن، معنیش اینه که حق رو در هر موجودی مقید کردیم. اون وقت سوال میشه که مطلقش هم موجود هست یا همین مقید هم موجوده. همه این حرفا حالا قائل داشته باشه نداشته باشه، احتمال باشه هر چی باشه، باطله. وقتی که به امام میفرماید خلق خالی از او هستند، یعنی حق در اونها نیامده و اونها حق مقید هم نیستند، خالی از حقند، خالی از وجود واجبند. پس نمیشه گفت این موجودات حقند منتها حق مقید. و ثانی ابطال و مذهب القائلین به این که وجود حقیقی که مبدأ است قدم بسط علی هیاکل ممکنات، پخش شده بر هیاکل ممکنات و ممکن همون حق مقید شده است. این نظرشونه. خب پیداست که قولشون باطله، امامم با کلام خلق الخلق منها قول اینا رو باطل میکنه. البته یک قولی در بین عرفا داریم که فعل خداوند رو که وجود منبسط مینامندش، منبسط میکنن بر هیاکل ممکنات و میگن این فعلی که مطلق است در هیاکل ممکنات مقید شده. این قول به معنای این نیست که موجودات حق مقید شدند، بلکه موجودات فعل مقید شدند، یعنی اون فعل مطلقه، در هر موجودی اون فعل رو میابید منتها همراه با قیود. پس هر موجودی اون فعلند منتها فعل مقید نه فعل مطلق. اما اون کسانی که این قول رو دارن تعبیرشون گاهی این چنینه، از اون وجود منبسط تعبیر میکنن به حق مخلوقون به، تعبیر به حق دارن، حق مخلوقون به، یعنی حقی که همه موجودات بهی مخلوقند، به وسیله او مخلوقند، با داشتن او مخلوقند. حق خود اون وجود میگن حق، حقیست که مخلوقون به هست، یعنی به توسط او همه موجودات خلق شدند، یعنی با داشتن او همه مخلوقند. اگر او رو نداشته باشن اصلا نیستند. بعضی اینطوری میگن. وقت حق مخلوق به بر همین وجود اطلاق میشه، این وجود وقتی میاد توی خلائق مقید میشه، میشه حق مقید. این حق مقیده و منظور این نوع حق، این حقه که فعل خداست نه اون حقه که خود خداست. این دیگه اون شبهه رو نداره که خود خدا در موجودات مقید شده و موجودات همون حق مقیدند. این دیگه اون شبهه نداره، چون منظورشون از حق خود خدا نیست، منظورشون از حق اون وجودیست که بهش میگن حق مخلوقون به قید مخلوقون به هم میارن، حق خالی بهش نمیگن. خب اگر این قول باشه، این کلام قاضی سعید اون رد نمی کنه. کلام قاضی سعید یا کلام امام قولی رو رد می کند که مخلوقات رو حق مقید می دونن و مرادشون از حق هم خداست، قول اون رد می شه. و سالس قول سوم، قول کسانی است که میگویند ما میتوانیم خدا را درک بکنیم. خب این چطور قول امام این کلام رد میکنه؟ امام میگوید خلق خالی از خدا هستند، این گروه میگویند خدا قابل است که مدرک ما واقع بشه. اونا بحثشون در ادراکه، بحث امام در اینه که وجود خارجی انسانها یا خلائق از حق خالی است، یعنی از خداوند خالی است. این چه ربطی به هم داره؟ دو تا مطلب چه ربطی به هم داره که یکی مبتلا دیگری باشه؟ جواب اینه که وقتی ما خدا رو درک کردیم، خدا در قوه ادراکی ما هست و قوه ادراکی ما از او خالی نیست. حالا قوه ادراکی ما میخواد وهم باشه، میخواد عقل باشه، میخواد بصیرت باشه. بعضی معتقدن ما خدا رو میبینیم. بالاخره وقتی که ما ادراک کنیم خدا رو، وجود ادراکی خداوند پیش ما هست. اگرم علم حضوری داشته باشیم بهش، خود وجودش پیش ما هست. حالا اون وقتی که علم حضوری داریم خیلی مشکل نیست، چون باز در ما نیست، بیرون ماست، ولی مشهود ماست. اگه علم حصولی باشد که بالاخره صورت علمیش پیش ماست، به نحوی خود خدا در ماست، چون در وجود ذهنی گفته شده که وجود ذهنی به لحاظ حقیقت با وجود خارجی یکیست، فقط وجودا فرق میکنن. خب اگر خدا در ذهن ما بیاد، حقیقتش تو ذهن ما میاد، و الا که اگر چیز دیگه تو ذهن ما آمده که نمیتونیم خدا رو درک کرده باشیم. در وقتی ما خدا رو درک کردیم که خود خدا تو ذهن ما بیاد، این همون حقیقتش تو ذهن ما بیاد. حق معناش اینه که ذهن ما خالی از خدا نیست. و کلام امام که میفرماید خلقه و خلوان من، این قول رو رد میکنه. پس ما نمیتونیم بگیم خدا رو ادراک میکنیم، چون ادراک خدا یعنی واجد حقیقت خدا بودن و خالی از این حقیقت نبودن، در حالی که امام میفرماید خلق خالی از خدا هستن. پس این قول رد میشه. از ثالث، ابطال سومی که از کلام امام استفاده می شود، ابطال رأی کسی است که اعتقاد دارد که ممکن است تصور مبدأ اول ولو این تصور به وجهن باشد. حتی تصور به وجهن را اجازه نمی دیم. حالا تصور حقیقت که توضیح داده شد، تصور به وجهن را اجازه نمی دیم. تصور یعنی علم حصولی داشتن، یعنی صورتی از متصور و معلوم گرفتن. حالا ما صورتی از خدا بگیریم، ولو اون صورت وجهی از وجوه الله باشد نه خودش، بازم بالاخره او از ما از او خالی نیستیم. لااقل میشه گفت از وجهی از وجوهش خالی نیستیم. پس قول امام کلام ما رو رد میکنه. خب پس توجه کردید، حقیقت خدا نمیتونه در ما باشه به عنوان یک وجود ادراکی، وجهی از وجودش هم نمیتونه در ما باشد به عنوان یکی از صور ادراکی. خب از چجوری ما خدا رو درک میکنیم؟ ما معتقدیم که خدا رو میشناسیم، عبادتش میکنیم. این گفتن به علم حضوری، به علم حضوری خداوند رو درک میکنیم، اون هم در حد خودمون. البته از طریق مخلوقات هم میتوانیم رو درک کنیم، از معلول پی به علت ببریم، اونم میشه. ولی این که خداوند رو درک بکنیم نمیشه که صورتی از او پیش ما باشد، حالا چه صورت خودش چه صورت بچهش، این ممکن نیست. اما این که خداوند رو عالم بشیم در حد ظرفیت و توانایی خودمون، این ممکن است، به علم حضوری ممکن است، نه به علم حصولی که چیزی از او پیش ما باشه و ما خالی از اون نباشیم. به علم حضوری میتونیم ادراک کنیم اونم بچی از وجودش را. از طریق معلولم از کردن به علت میتونیم پی ببریم. اینا راهایی است که هست، منتها این راهی که ما خدا رو در ذهن حاضر کنیم یا وجهی از وجودش رو در ذهن حاضر کنیم، این باطله، به خاطر اینکه مستلزم این است که ما واجد باشیم خدا رو، در حالی که امام میفرماید ما خالی از خدا هستیم. به وجه من وجودی به معنی بخش نیست. نمیخوام بگیم تیکه ای از وجود خدا رو درک میکنیم تا شما بفرمایید خداوند بسیط مرکب نیست، تیکه نداره. وجهی از وجودش مثلا فرض کنید که عالم است، قادر است، اینا وجود خداست دیگه، اینا حیثیات هست. البته حیثیات هست که این ذات هست، ما اینا رو نمیتونیم درک بکنیم. خداوند وجودی دارد ولی این وجوه یا حیثیت این ذاتشن، اینا هم درک نمیشن. بله، از کردم از طریق مخلوق میشه رو درک کرد، اونم فقط به در حدی که میتونیم بگیم موجود است، اما چیست نمیتونیم بگیم. در حصولی صورت معلوم باید پیش ما باشه و صورت معلوم همون حقیقت معلوم است که وجود خارجیش تبدیل شده به وجود ذهنی، هیچ فرقی ندارد. این صورت علمی است، این علم حصولی. در علم حضوری چیزی در من واقع نمیشه، من به اون شای خارجی عالم میشم، به وجود خارجیش عالم میشم، چیزی پیش من نیست، من از او خالیم، ولی او رو مشاهده میکنه. در علم حصولی من صورت او رو دارم، از او خالی هستم، از صورتش خالی نیستم، که صورتش هم در واقع خودشه. اما در علم حضوری این چنین نیست، من واجد او نیستم، من شاهد او هستم، او رو مشاهده میکنم. علم حضوری قانونش اینه. پس چیزی پیش من نیست که من بگم من از او خالی نیستم و امام بفهمه تو خالی هستی پس عالم نیستی. علم حصولی رو امام رد میکنه. علم حضوری رو در صورتی که بخوام ادعا کنیم که کاملا علم حضوری داریم، اون دلیلی که میگوید معلول محیط به علت نمیشود رد میکند. اون ثابت میکنه که ما احاطه به خدا پیدا نمیکنیم، بنابراین نمیتونیم کاملا اون رو بیابیم. اما بعضی از وجوهش رو، یا اینکه شأنی از شؤونش رو درک میکنیم، از طریق شؤون میشه او رو درک کرد. شأنی که میگیم، شأنی که میگیم غیر از اون نیست که حیث ذاته. کلا یومن هو فیشن، مرادمون از شأن اون فعلشه، اون فعلشه. یومن به معنای مطلقش که شامل لحظه هم بشه، یعنی خداوند تکرار نمی کنه خلاقش رو. کل یومن و پیشه از راه شأن میشه بهش عالم شد، از راه حیثیات نمیشه، از اسماء و صفات هم میتونید عالم بشید، منتها در حد نه اون اسفا و صفاتی که این ذاتش هم، اونا مثل خود ذات در دسترس ما نیستن. همین مفاهیم اسفا و صفات، از این طریق هم میشه به خدا رسید. بالاخره همین علمی که الان ما داریم دیگه، بلوجدان و به خدا عالمی، منتج چقدر عالمی، خدا رو میدونیم میشناسیم، یعنی حقیقت رو میدونیم، نه اون اشکالی نداره. اما اینکه صورتی از خدا پیش من باشه که به خصوص که بنابر قول اون کسانی که میگن صورت همون حقیقت خارجی است، که همه اینو میگن، کسانی که قالب وجود ذهنی هست، وقت لازمش اینه که حقیقت خدا پیش من باشه. علم حضوری به کل به خود خدا که نداریم که، علم حضوری در حد ظرفیت خودم، اشراف هست منتها در حدی که روزنه وجودی من داره نشون میده، یعنی من از این دریچه دارم خدا رو میبینم، احاطه ندارم، بر خدا من کسی نمیتونه احاطه کنه، همین اندازه احاطه، این احاطه بر وجود خودمه نه احاطه بر خدا، چون من از طریق وجود خودم دارم برو مشاهده میکنم، یعنی همونطور که تشبیه کردیم دریچه وجودی خودمون، ما دریچه وجودیمونو به سمت الله گرفتیم داریم مشاهدهش میکنیم، در واقع من خودم رو دارم وسیله مشاهده قرار میدم اینطوری. چون همونطور که عرض کردم ما به خدا عالمیم در همین حدی که الان ملاحظه میکنید، لذا باش حرف میزنیم، بهش اعتراف میکنیم، در مقابلش تواضع میکنیم، پیداست که بهش عالمیم، منتها عرض میکنم هر کسی در حد خودش، نه بیشتر، احاطه نداریم. بله؟ به مفهوم واجب الوجود، علم ما به مفهوم واجب الوجود مثل علم اون به بقیه مفاهیمه، اون عیبی نداره، به وجودش یعنی وجود خارجیش یا مفهوم وجودش، مفهومش عیبی نداره، به خود وجود نمیتونیم عالم بشیم، ولی اگه به خود وجود بخوام عالم بشیم معنیش اینه که او رو احاطه کرده باشیم. البته منظورم از علم، علم اجتناهیه، علم اجتناهی بر ما ممکن نیست، ولی اصل علم بر ما ممکن هست و واجدش هستیم. خب تا اینجا ثابت کردیم که ان الله خلو من خلقه، بعضی آرا رد میکند، خلقه خلو من، بعضی دیگر آرا رد میکند. حالا اگر این دو جمله رو با هم آوردیم چه رأیی رد میشه؟ تک تک آوردیم ایشون، با هر کدومیشون آرایی رو رد کردیم، حالا با هم بیاریم ایشون چه میکنه؟ چه رأیی رو رد میکنه؟ رأیی داریم که میگوید خدا و خلق در امر واحد یا در حکم واحد جمع میشوند. در امر واحد جمع میشوند یعنی که یک موضوع داریم که اون موضوع هم خداست هم خلقه، وقت میتونیم بر اون موضوع خدا رو هم کنیم، خلق هم مثلا هم کنیم، که امر واحدی این محمول رو میپذیره که اون امر واحد هم خلق است هم خدا، وقت لازمش اینه که هم خلق خالی از خدا نباشد هم خدا خالی از خلق نباشد، اون وقت روایت دوتا جمله روایت ردش میکنه. گاهی خدا رو با خلق رو در حکم واحد جمع میکنیم، معتقدیم موضوعات دوتا ولی یک حکم و یک محمول بر هر دو بار میشه، اینجا هم همینطور، باز در حکم خدا رو با خلق جمع کردیم و هیچ کدوم از دیگری خالی قرار ندادیم، وقت دوتا جمله امام قول ما رو رد میکنه. پس اونجایی که ما خدا و خلق رو در موضوع واحد یا در محمول واحد، به تعبیر ایشون در امر واحد یا در حکم واحد جمع می کنیم، اونجا هم خدا رو خالی از خلق قرار نمی دیم هم خلق رو از خدا خالی قرار نمی دیم، وقت دوتا کلام امام هر دو با هم قول و رأی ما رو رد می کنند. و اما کلل حکمین، دوتا حکمی که امام صادر فرمودن و فرمودن خدا خالی از خلق، از خلقم خالی از او، این دوتا حکم فیبطل و باطل میکند قول کسی که میگوید انه یمکن ان یجمع هما، یعنی خالق و مخلوق را، امر واحد و حکم واحد. گفتن میتواند خالق و مخلوق را یک امر یعنی یک موضوع جمع کند، او حکم واحد یعنی یک محمول جمع کند، یعنی بر هر دو یک محمول را اطلاق کنیم یا هر دو را موضوع برای یک محمول قرار بدیم. هر دو را برای موضوع برای یک مخلوق قرار بدیم معناش اینه که خالق و مخلوق را امر واحد جمع کرده، هر دو را با یک محمول صاحب یک محمول قرار بدیم معناش اینه که خالق و مخلوق را در حکم واحد جمع کردیم. حکم یعنی محمول، امرم در اینجا یعنی موضوع. ولعجل ذالک قال علیه السلام کل ما وقع علیه اسم شیئن فهو مخلوق. کلام امام دو تا جمله داشت که ما این دو تا جمله رو بیان کردیم. بعد از اینکه این دو جمله بیان شد امام فرمودند کل ما وقع علیه اسم شیئن ما خلا الله عز و جل فهو مخلوق. حالا این جمله رو باید معنا کنیم. این جمله رو مرتبط میکنیم به همین جمله قبل. شیء رو اگر محمول قرار دادید و بر خدا و خلق یکسان حملش کردید، خالق و مخلوق رو در حکم واحد جمع کردید و هر دو جمله ردتون میکنند، هم جمله خالق خلوه است از مخلوق، هم جمله مخلوق خلوه است از خالق. توجه کردین چطوری جمله بعدی رو قاضی سعید مربوط میکنه به جمله قبلی؟ اول تک تک حکم دو تا جمله رو میگه، بعد حکم مجموع دو جمله رو میاره که اما کلل حکمن فیبتل. بعد با توجه به دو جمله شروع میکنه عبارات بعدی امام رو معنا کردن، چون در این اما کلل حکمن فیبتل قول من قال بیان کرد این مورد رو که خدا و خلق رو در حکم واحد جمع کنیم، گفت هر دو جمله اینو باطل میکنن. حکم واحد یعنی محمول واحد، محمول واحد هر چی میخواد باشه، یکی از معمولا شیئونه. خدا رو و خلق و هر دو رو موضوع قرار بدیم، شیء رو بر هر دو هم کنیم. میتونیم شیء رو بر خدا هم کنیم به معنایی، شیء رو بر خلق هم کنیم به معنای دیگر، که این در واقع دو تا معمول میشه، اونه بی نداره. ولی هر دو رو جمع کنیم در یک حکم، یعنی شیء که بر خدا اطلاق میکنیم به همون معنای باشه که بر خلق اطلاق میکنیم، یا شیء که بر خلق اطلاق میکنیم به همون معنای باشه که بر خدا اطلاق میکنیم، این جایز نیست. این رو هر دو خبر هر دو جمله رد میکنه. و لعجل ذالک، یعنی به خاطر این که نمیتوانیم حکم واحد رو بر خلق و خالق حمل کنیم، قال علیه السلام که شیء رو هم نمیتوانی بر خلق و خالق حمل کنی. بله، مگر این که شیء رو وقتی بر خالق حمل میکنی به معنی دیگری بگیری، بگی لاک اشیاء دیگر. فرمود کل ما بقى علیه اسم شیء فهو مخلوق، کل ما بقى علیه اسم شیء نیست سوا اون کنه من الامور العامه و غیرها. فهو مخلوق، هر چی که اسم شیء برش حل می شود مخلوقه. پس نمیتونی شیء رو بر خدا هم کنی مگر مقیدش کنی لا که اشیاء اخر. ما سوى الله تعالی، این ما سوى رو استثناء بگیریم، اینطوری بشه هر شیئی رو که هر چیزی رو که برش شیء هم می‌کنی مخلوق خداست، جز خود خدا که اگر شیء برش هم کردی مخلوق خدا نیست، زیرا که خدا شیء اون به خلاف لشه پسترش رو پنی نموش اون به خلاف لشه. یه معناست که ماسب الله رو استثناء بگیریم. یه معنی دیگه میتونید داشته باشید، فهوبر رو مبتدا بگیرید، مخلوقان رو خبر بگیرید، ماسب الله رو خبر بعد از خبر. هر چی که اسم شیء برش اطلاق می شود او مخلوق است، ماسب الله است، مخلوق ماسب الله دیگه نمیتونه الله باشه، زیرا که الله اگر شیء است ولی شیء است به خلاف الاشیاء. اینطور هم میتونید عبارت من کنید، حالا به میل خودتون. فانه شیء به خلاف الاشیاء و لیسه به داخل فی احکام الاشیاء، لیسه به داخل فی احکام الاشیاء یعنی احکام و محمولاتی که بر اشیاء بار میکنی، خدا داخل در اون محمولات نیست، اون محمولات برش حمله میشه، محمولاتی که بر خدا حمله میشه چیزای دیگه است، اینایی نیست که بر خلق حمله میشه، خدا با خلق در محمولات و در حکم شریک نیست. و لیسه که مثلی شیء فی حکم من الاحکام، مثل خدا شیء نیست در حکم من الاحکام. ببینید بحث موضوعات رو مطرح نمی کنه، البته هیچ موضوع هم مثل خدا نیست، بحث حکم رو مطرح می کنه، چون شیء رو به عنوان حکم می خوام بر خدا و خلق بار کنی، چون این چنینه ایشون داره حکم رد می کنه، والا این که خداوند با موضوعات دیگه موضوعا هم مشترک باشه اینم مردوده، نمی شود خدا و خلق و موضوع واحد قرار داد، همونطوری که نمی شه براشون حکم واحد آورد. منتها این دومی رو که نمی شه براشون حکم واحد آورد، مرحوم قاضی سعید مطرح کرده، به خاطر اینکه بحثش در همینه که شیء رو به عنوان محمول بر خدا هم کنی و بر خلق. ولیسه که مثل هیچ شیء اون فی حکم من الاحکام، یعنی هیچ حکم مشترک ندارن، لا فی بعضها ولا فی تمام، نه در بعض احکام مشترکن و در کل احکام. به جای اینکه گفت بگه بلا فل کل، گفت بلا فل تمام، به خاطر اینکه خواست با اون جمله قبل هم وزن بشه. در جمله قبل گفت فی حکم من الاحکام، در اینجا میگه لا فی بعضها بلا فل تمام، خواست تمام با احکامی که در اونجا آمده هم وزن بشه، عبارت عوض کرد و لا فل تمام یعنی فل کل، لا فی بعضها بلا فی کلها، منظور اینه در هیچ حکمی نمیتوانیم خلق و با خدا مشترک قرار بدیم، نه در بعض احکام نه در کل احکام. خب مطلب تموم شد، حدیث پنجم رو گفتیم، حدیث سیشم انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد.